من والا به اشعاری که منسوب به طاهر قرة‌العین هستن نگاه کردم و به خصوص به دو تا از اشعارشون که استقبال هستن از شعرهای شعرای گذشته و نگاه کردم که در این استقبالشون چه تفاوتهایی هستش بین شعر طاهره و اشعار قبلی و از اون طریق این نگاه به این تفاوتها سعی کردم می‌خورد بیشتر شاید در مورد طاهره شخصیتش کی بوده و اینکه در اشعارش به چه نکاتی اشاره می‌کرده صحبت بکنم.
آقای موژان مؤمن مقالهشون در مورد زنان و دنیای مذهبی قرن 19 در قزوین بود. نکته تازه‌ای که در مقاله ایشون بود از نظر شما چی بود؟
ایشون بیشتر در مورد خاندان طاهر قرة‌العین صحبت کردن که پدرشون و عموشون از علمای خیلی معروف مهم قزوین بودن و خانوادهشون در کل نقش مهمی در تاریخ قزوین داشتن صحبت کردن و همینطور در مورد مادر طاهر قرة‌العین و خانم‌هایی که در خانوادهشون بودن و اینکه چقدر آنها هم ادیب بودن.
آقای ساشا دهقانی درباره طاهره در شرق و غرب صحبت کردن، نکته تازه؟
ایشون در مورد خب این صحبت کردن که چه برداشت‌هایی بوده در ادبیات غربی در همون زمان‌های طاهره یا یه خورده بعد از طاهره در مورد طاهره و همینطور در ادبیات شرقی. نکته جالب تازه‌ای که در برنامه‌شون بود برای من برداشت‌هایی که در غرب بوده در مورد طاهر قرة‌العین که چقدر می‌دونستان در مورد این شاعر و در مورد فعالیت‌هاش در اون دوران در ایران.
و آقای امید قائم مقامی تحت عنوان خدا مرا طوری خلق کرد که دین را دوست داشته باشم اشاره کردن به نثر طاهره قرة‌العین. معمولا با شعر معروفه طاهره قرة‌العین.
در فرهنگ ایرانی تا جایی که معروف هست طاهره بیشتر به اشعارشه، ولی اتفاقا نثرش بیشتر از حتی شعرشه و اکثر نثرش به عربی بوده و برای همین گزارش یا برنامه آقای قائم مقامی خیلی جالب بوده، چون به نکات جدیدی که من شخصا در موردش اونقدر نمیدونستم اشاره کردن در مورد اینکه نثرهای طاهره قرة‌العین در مورد چه مسائلی هستن و یعنی اکثرا نوشته های دینی هستن یا تفسیرن یا بالاخره هر چی هستن به دین و تاریخچه دین ربط دارن و این خیلی جالب بودش که ببینیم از دید طاهره به عنوان یک فقیه چه چیزایی گفته بوده.
در این جلسه محمد امینی پژوهشگر مستقل تاریخ یه هشداری، زنهاری یا نکته یا ملاحظه‌ای رو گفت که خیلی وقتا یه ناهمزمانی وجود داره در تاریخ نگاری که مربوط به طاهره قرة‌العین میشه. مثلا همینجا یه تصویری که نگاره‌ای که روی اسلاید بود به همون اشاره کردن، گفتن که طاهره قرة‌العین کشف حجاب نکرده به معنی اینکه چادر رو برداشته باشه، بلکه روبنده رو برداشته و این سنتی رو که از پشت پرده صحبت بکنه موقع آموزش اونو کنار گذاشته و نکته‌ای داشتن از این نوع که ممکنه که ناهمزمانی ها در خود شعران وجود داشته باشه. یا اون نکته دیگه‌ای که میگفتن که عبدالبها طاهر قرة‌العین رو ندیده بوده، پس و پیشی‌های تاریخی درست وجود داره و اینا. نظر شما در مورد این ایرادی که یا انتقادی که ایشون مطرح کردن چی بود؟
نکته‌ای که در مورد کشف حجاب طاهره فرمودن خب درسته، در نقاشی‌هایی که مثلا من دیدم کشیده شده از واقعه بدشت خیلی وقتا خیلی‌ها خب به خاطر اینکه اثر شاید بیشتر طاهره رو به طوری می‌کشن که مثلا انگار یعنی چادر و روسری و همه اینا رو برداشته و شبیه یک به قول همین ایشون که فرمودن مثلا یک زن مدرن مثلا وارد صحنه شده. حتی خود عبدالبها توی تذکرة‌الوفا نوشته که طاهره روبندشو در گرد همایی بدشت ور میداره و خب روبنده برداشتن توی یک جمع 80 مرد در اون سال در دوره قاجار واقعا کشف حجاب بوده برای خودش. یا همینطور که ایشون فرمودن یا اینکه از پشت پرده یعنی دیگه درس نمیداده ولی روبرو شاید اون خودش یه نوع کشف حجابیه و خب اصلا یعنی زندگی طاهره یه نوع کشف حجابی بوده در حقیقت به عنوان یک زن، کارهایی که کرده و فعالیت‌هایی که داشته و در نهایت هم خب به خاطر همینه که کشته میشه. اتفاقا نکته‌ای که بهش اشاره کردن دکتر امین بنانی هم توی مقدمه کتابشون بهش اشاره میکنن که خب در بعضی تصویرهایی که از طاهره کشیده میشه مثلا یک فرشته نشون داده میشه و در بعضی تصاویری که کشیده میشه به عنوان یک مثلا زن خراب یا مثلا یعنی یا خیلی خیلی مثبتن بعضی وقت یا خیلی خیلی منفی. و خب حقیقت این که در مورد هر شخصیت تاریخی که ما حرف میزنیم باید تعادل نگه داریم، این واقعا درسته، ولی خب در این حال مهمه که به تاریخ به طور عادلانه نگاه بکنیم. و بعضی وقتا من فکر میکنم به خاطر تعصباتی که از هر طرفی هر کسی داشته باشه یه سری چیزا پس پیش میشه. قضیه اینکه عبدالبها طاهره رو دیده بوده، عبدالبها در سال 1844 متولد میشه که زمانی بوده که هنوز واقعه بدش اتفاق نیفتاده بوده، واقعه بدش در 1847 برقرار میشه و خب عبدالبها خودش در بدش حضور نداشته ولی بهاءالله که پدرشون بودن حضور داشتن و خب این واقعه بدش انقدر واقعه بزرگی بوده که مطمئنن از خیلی ها در موردش شنیده بودن. بالاخره شخصیتی بودن که در زمان طاهره زنده بودن و بعدش هم این نیست که مثلا 150 سال بعد مثلا در مورد طاهره تازه نوشتن.
کلن مقصود اینه که هم تاریخ نگاری که خود بهایی ها دارن میکنن یه مقدار پیش برده مطالعه مقولات مربوط به مثلا طاهره قرة العین و در این حال انتقاداتی هم که میشه باعث یه توازن و تعادلی میشه که نه شیطان سازی و ابلیس سازی از یه چهرهی بشه نه از اون طرف دیگه قدیس سازی و فرشته سازی.
من فکر میکنم واقعا مهمه که قدیس سازی و فرشته سازی نباشه و ابلیس سازی و شیطان سازی هم نباشه، ولی در فرهنگ ما متاسفانه تعصباتی وجود دارن که واقع اقلیت‌های مذهبی میشن و بعد اکثریت‌ها نیستن. مثلا اگر اینکه یک مسلمانی بیادش در مورد امام‌های مقدس صحبت بکنه خیلی کسی بر نمیگرده بهش بگه او تو داری خیلی قدیس سازی میکنی و اینا، ولی تا یک باهایی مثلا در مورد طاهره اینجوری صحبت میکنه بودو میخوان اشاره اینطوری بکنن. برای همین به نظر من حرف ایشون صحت داره و منظورم مثلا به ایشون نیست، دارم همینجوری کلا میگم این حرفو، حرفشون صحت داره ولی در این حال باید مواظب باشیم واقعا ما به عنوان ایرانی، برای اینکه فارغ از تعصبات نیستیم توی فرهنگامون و توی رفتار و اعمالمون، باید سعی کنیم باشیم. یعنی حرفتون درسته، نه فرشته سازی نه شیطان سازی، ولی احترام، احترام خیلی مهمه. ببینید در فرهنگ ما از زمان ایران باستان، از زمان ساسانیان، تاریخچه این بوده که وقتی یک گروه دیگر اندیشانی باشه آنن یک سری برچسب‌های به خصوص به چیزایی که به روابط جنسی و اینا داشته باشه بهشون میچسبونن. همینا در زمان ساسانیان در مورد مزدکی ها میبینیم که میدونین رسمیه که خب ادامه پیدا کرده متاسفانه در فرهنگ های دوره قاجار و بعد امروزه ما هم همینطور. اینا رو بعد بذاریم کنار، ولی واقعا هم درسته، نه قدیس سازی به قول شما نه شیطان سازی، اینی که عادلانه بریم جلو.